سه روزه که سایه حتی تلفن هم نزده. آدرس منزل پارسا رو از دانشگاه گرفتم. به مهرداد زنگ میزنم که اگه دلش میخواد با هم به خونه پارسا بریم. قبل از ظهر جمعه است و من و مهرداد با تاکسی به طرف خونه پارسا میریم. رادیو روشن و مسابقه 20 سالی پخش میکنه. مورد مسابقه اره است. به مهرداد میگم بالاخره نگفتی چی شد به ایران اومدی. عینکش رو توی جیب بزرگ پیراهنش میذاره و میگه اومدم مادرم رو با خودم ببرم فلوریدا. دکترها میگن امیدی به زنده موندن جولی نیست. از پنجره بیرون نگاه میکنه، توی ترافیک گیر کردیم و از اگزوز اتوبوسی که جلوی ما ایستاده دود غلیظی بیرون میاد. مهرداد شیشه پنجره رو بالا میاره و میگه دلم میخواد بعد از جولیا مادرم کنارمون باشه. دخترم جوانا خیلی دوست داره مادرم رو ببینه. شرکت کننده مسابقه رادیویی میپرسه توی همه خونه پیدا میشه؟ جلوی سینمای شهر قصه پیاده میشیم. به طرف شمال خیابون میریم تا به خونه پارسا برسیم. موضوع منصور رو برای مهرداد تعریف میکنم. دلش میخواد تا ایران علیرضا رو ببینه. ظهر شد و صدای گرفته از اون از دور به گوش میرسه. خانم فخریه مادر پارسا بانوی آدابدان و باوقاریه. وقتی خودم رو بهش معرفی میکنم با خوشرویی ما رو به اتاق پذیرایی میبره. پرده‌های توری سفید به دو طرف پنجره قلاب شدن. مهرداد سیگاری آتیش میزنه و میگه دلش برای دخترش جوانا تنگ شد و میخواد بعد از ظهر به اون تلفن بزنه. خانم فخریه با سینی کوچیکی که دو فنجون شیر قهوه توی اونه میاد و روبروی ما میشینه. تور سیاهی روی سرش انداخته. میگم دکتر پارسا از مفاخر و ذخایر علمی ما بودن و فقدان ایشون برای جامعه دانشگاهی ما واقعا غیر قابل جبرانه. چیزی نمیگه. به قاب عکس پارسا که به دیوار مقابلم آویخته نگاه میکنه. از عکسی که در پرونده دیدم کمی جوان‌تره. امیدوارم گزارش علمی من نهایتاً در کاهش چنین حوادثی مؤثر باشه. مهرداد سیگارش رو توی زیر سیگاری میتکونه و به کمکم میاد. خانم فخریه، به عقیده شما دکتر چه انگیزه‌ای برای این کار داشته؟ مادر پارسا دستاش رو توی هوا تکون میده و میگه نمیدونم، من واقعاً چیزی نمیدونم. بعد از فوت پدرش سرهنگ پارسا، محسن به خاطر من از آمریکا به ایران اومد. محسن تنها فرزند ما بود. به همین خاطر من و پدرش همیشه سعی میکردیم در زندگی راحت باشه. البته پدرش اجازه نمیداد که محسن با هر کسی دوست بشه یا هر جایی رفت و آمد کنه. تمام کوشش ما این بود که فرزند سالم و با فرهنگی به جامعه تحویل بدیم. اما دیدید که جامعه چطور با اون رفتار کرد. چشماش پر از اشک میشن و با گوشه تور سیاهش چشماش رو پاک میکنه. میگم منظورتون از جامعه کیه؟ شما واقعا شخص خاصی رو در این ماجرا مقصر میدونین؟ بعد از سرهنگ من خیلی تنها شدم. محسن نباید با من این کار رو میکرد. محسن هم من و هم خودش رو تباه کرد. توی پروندهش نوشتن که محسن من به خاطر ناامیدی و یا فشار بیش از حد کار خودش رو از بین برده. اما همه این چیزها دروغه. محسن هیچ وقت ناامید نبود. هیچ وقت از کار شکایتی نداشت. اون آدم معقول و منطقی بود. بستگان ما همه میدونستن که رفتارهای محسن کاملا سنجیده و حساب شده است. اون به همه کس و همه چیز به شکل علمی نگاه میکرد. شیر قهوه‌تون سرد میشه، لطفا میل کنی. فنجونای شیر قهوه رو از توی سینی بر میداری. قبل از وقوع حادثه تغییری توی رفتارش ندیدید؟ مثلا عصبی، زودرنج یا بهانه‌گیر نبود؟ خانم فخری بلند میشه و قاب عکس کوچیکی رو از روی دراور گوشه اتاق میاره و نشونمون میده. عکسی از پارساست که با دو دست خطکش لاکی بلندی رو تا حد شکسته شده خم کرده و به دوربین لبخند میزنه. این عکس رو 3 هفته قبل از مرگش گرفتن. محسن همیشه همینطور که توی عکس میبینید میخندید. همیشه شاداب بود. با اینکه شبها تا دیر وقت مطالعه میکرد یا چیز مینوشت، اما همیشه از ساعت 6 صبح بیدار بود و با نظم و برنامه ریزی دقیق زندگی میکرد. مثل ساعت منظم بود. وقتی بیدار میشد اول کمی ورزش میکرد، بعد دوش میگرفت و تا صبحانه رو آماده کنم روزنامه میخوند. گاهی هم به جای خوندن روزنامه اخبار گوش میداد. از وقتی که به ایران اومده بود این برنامه رو اجرا میکرد. فقط دو ماه قبل از مرگش بود که کمی منزوی شده بود. صبحا دیر از خواب بیدار می شد و مرتب ورزش نمی کرد. بیشتر اوقاتی که خونه بود توی اتاق کارش بود، اما چیز مهمی نبود. حتی یک بار پیش دکتر روانشناس هم رفت، اما دکتر گفته بود که جای نگرانی نیست. مهداد سیگارش رو توی زیر سیگاری خاموش میکنه و میگه: خانم فخری، از این که این سوال رو میکنم عذر میخوام، اما ایشون این اواخر عاشق کسی نشده بود؟ منظورتون اینه که به کسی علاقه من شده بود؟ نه، گمون نمیکنم. اگه محسن به کسی علاقه داشت حتما به من میگفت. از کجا اینقدر اطمینان دارین که در چنین موردی شما رو مطلع میکرد؟ چون از نظر من هیچ مانعی برای ازدواجش وجود نداشت، هیچ دلیلی نداشت که چنین چیزی رو از من پنهون کنه، اما من مطمئن هستم که چنین ماجرایی اصلا وجود نداشته. به علاوه محسن فقط عاشق کارش بود، عاشق تدریس و مطالعه بود. محسن من به معنای واقعی کلمه عاشق علم بود. میگم ممکنه اتاق کارش رو ببینیم؟ البته من بعد از مرگش هیچ وقت توی اتاقش نرفتم، حالا هم نمیخوام برم. مادر پارسا من و مهرداد رو به اتاق پارسا راهنمایی میکنه و خودش به آشپزخونه میره. اتاق پارسا ضلع شرقی ساختمونه. اتاق نسبتا کوچیکیه که میز کار و کامپیوترش تقریبا نصف فضای اتاق رو پر کرده. گوشه دیگه اتاق چند قفسه پر از کتاب قرار داره. همه کتاب‌های علمی و اغلب به زبان انگلیسی هست. دو قاب عکس هم به دیوار آویخته است. یکی عکس سیاه و سفیدی از پدر پارسا در اونیفرم نظامی و دیگری طرحی با مداد از ماکس پلانک. با عجله کتاب‌ها و جزوات روی میز پارسا رو برق می‌زنم. جزوه دست‌نویس پرحجمی رو از روی میز برمی‌دارم. روی جزوه با خط درشتی نوشته شده: تحلیل ریاضی مفاهیم انسانی. دفترچه کوچکی هم کنار تقویم رومیزی گذاشته شده که پارسا یادداشت‌های روزانه‌اش رو توی اون می‌نوشته. هم جزوه و هم دفترچه رو برمی‌دارم تا اونها رو بخونم. مرتاد به من اشاره می‌کنه که توی حافظه کامپیوتر هم باید چیزهای با ارزشی باشه. کامپیوتر رو می‌ذارم برای بعد. از اتاق بیرون میام. توی حال از خانم فخری خواهش می‌کنم که یادداشت‌ها و جزوه رو برای مدت کوتاهی و فقط برای مطالعه در اختیارم قرار بده. میگه چیز زیادی از اونها دستگیرتون نمیشه، اما اگر فکر میکنید کمکتون میکنه، خوندن اونها از نظر من اشکالی نداره. ساعت 2 بعد از ظهر که به آپارتمانم میرسم، مرداد ساندویچ ها رو روی میز میذاره و من دوتا نوشابه از توی یخچال بیرون میارم. نهار که میخوریم، مرداد میگه پاسپورت مادرش رو گرفته و حالا باید برای اون ویزا تهیه کنه. میگه از نظر سفارت سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایرانه، خروج مادرش از کشور که پیرزن بیماریه بدون اشکاله. بعد از نهار مهرداد سیگاری آتیش میزنه و من میپرسم: نمیخوای به جوانه تلفن کنی؟ خیلی دلم میخواد صداش رو بشنوم. میگه فارسیش خیلی خوب نیست، اما شیرین حرف میزنه. مهرداد سراغ تلفن میره و من روی کاناپه دراز میکشم. مهرداد شماره میگیره و من به سایه فکر میکنم، به مادرم فکر میکنم، به پارسا، به مونس، به علی، دوباره به سایه، به منصور، به مهرداد، به پایان نامم، به جولیا، به خداوند. سلام جانا. به سرعت از روی کاناپه بلند میشم و تلفن رو روی بلندگو میذارم تا صدای جانا رو بشنوم. به مهرداد میگم از دخترش بخواد که فارسی صحبت کنه. جان، یکی از دوستام اینجا هست که میخواد صدات رو به فارسی بشنوه. حالا بگو مادرت کجاست؟ رفته است بانک پدر. میخوای بدونی دیروز چه اتفاقی افتاد توی کودکستان؟ البته عزیزم. مایک توی یک دقیقه تا 100 شمرد، اما من فقط تونستم تا 83 بشمارم. تا 83 هم خیلی خوبه عزیزم. اون وقتا که من به اندازه تو بودم، توی یک دقیقه تا 60 هم نمیتونستم بشمارم. مارگارت تا 25 بیشتر نتونست بشماره، آخه زبونش گرفت. آیریس میگه که خداوند میتونه توی یک دقیقه تا 1000 بشماره. آیریس راست گفت پدر؟ گمونم حق با آیریس باشه جوان. آلن رو که میشناسی، همون که توی زمین بازی با آینه که از توی کیف خانم جکسون دزدیده بود آفتاب رو توی چشم بچه ها انداخت. این بار چه کار کرده جوان؟ کاری نکرد، اما گفت خداوند هر کاری میتونه بکنه. آرن گفت خداوند میتونه ساختمون 42 طبقه خیابان گلدن گیت رو توی 1 دقیقه خورد کنه. آلن میگه خداوند حتی میتونه یک کشتی بزرگ پر از زغال سنگ رو با 1 فوت غرق کنه یا بدون تور ماهیگیری 1000 تا ماهی گنده از دریا بگیره. مهرداد به من نگاه میکنه و با لبخند از دخترش میپرسه نظر تو چیه جوان؟ خب درسته که آلن هفته قبل ساندویچ پنیرم رو از توی دستم دزدید، اما من فکر میکنم در این مورد حق با اون باشه. نظر منم همینه جوان. پدر چی عزیزم؟ پس به نظر تو خداوند همه کاری میتونه انجام بده؟ البته جوان، حتی میتونه مامان رو خوب کنه. مهرداد بهت زده روی صندلی میشینه، دستش رو روی پیشونیش میذاره و به پشتی صندلی تکیه میزنه و میگه حتما عزیزم.